أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين، إنه خير ناصر ومعين. تبریک عرض میکنم. ایام الله سوم خرداد و سالروز مقاومت و حماسه مردم شریف ایران در آزادسازی خرمشهر از چنگ پیش قراول استکبار جهانی و تمدن غرب صدام و خدا رو شاکر و سپاسگزارم که یک بار دیگه توفیق دارم در جمع دوستان عزیز دانشجو در سوم خرداد شرف حضور داشته باشم. آقای کاظمی‌زاده، فضای سالهای گذشته سوم خرداد رو و سخنرانی‌های شاخص این سالن رو در سوم خرداد ذکر کردن و یاد و خاطره اون روزها رو تکرار کردن. خوبه که من این رو هم اضافه کنم که ما هر سال اومدیم که این سالن برنامه داشتیم، بعدش به مدت زیادی رفتیم دادگاه و خانه نشین شدیم و این به برکت نظر لطف دوستانی است که معتقدند به فضای باز سیاسی، به نقد و گفتمان و شمای عمومی تحلیل کارنامه عمده گفتگو سوم خرداد هر سال تو این سالن بوده و پشتبندش فشارهای شورای عالی امنیت ملی وقت به دستگاه‌های مختلف، به دانشگاه‌ها برای ممنوع تدریس کردن ما، به نهادهای رسانه‌ای برای ممنوع تصویر ساختن ما. اما اون چیزی که در مقابل دریافت کردن توضیح و استقبال میلیونی مردم از اون سلسله بحث‌ها بوده. اخیراً که می‌شنوم دوستان پیام گفتگو و نقد و نکاتی از این دست رو مطرح می‌کنم، منتظر هستیم ببینیم که ابعاد این نظریا چگونه است. بحث از سیاست استراتژیک در آستانه انتخابات هر دوره ریاست جمهوری یا مجلس حساسیت‌های خاص خودش رو داره. در فضای پرجنجال و احساسی جلو انتخابات آنچه که مقبول واقع میشه مبانی نظری و تئوریک این وقایع هست. من در ادامه سنت دوره قبل مقدمه رو در چارچوب جامعه شناسی سیاسی حرکت جمهوری اسلامی در 30 سال گذشته ارائه می کنم و به مسائل مربوطه در فضای امروز می رسم. قبل از اینکه بحث از تبیین روش ها در سیاست باشه، سیاست مستلزم تبیین مفهومه. واژه عربی سیاست که یک مفهوم ذهنی است، در فارسی به یک مفهوم عینی ترجمه میشه به نام چاره. مهمترین تعریفی که از سیاست وجود داره مربوط به غزالی است: حسن تصمیم و تدبیر و اجرای تدبیر و تصمیم به نفع احسن. از این تعریف احمد غزالی برمیاد که سیاست یک مقوله تصمیم سازیه. آنچه که شما در دانشکده های علوم سیاسی میبینید پولیتیک و پالیسی هست که اساساً قرابتی با کلمه سیاست نداره. تعریف پولیتیک و پالیسی فن و علم تسخیر قدرت و حفظ اون. اینجا متغیر اصلی خود قدرته. اول باید مشخص کنید که قدرت چیست
بعد فرایند و روندی که به تسخیر قدرت می انجامه و اون حس میشه، اینجا میشه پولیتیکس و پالیسی. مشابه بسیاری از واژه‌های دیگه که در جامعه ما مطرح شده، عنوان علم پیدا کرده و رواج ژورنالیستی پیدا کرده، یکی از واژه‌هایی هم که سر جای خودش نیست، مفهوم سیاست. ما سیاست رو از موضع پولیتیک و پالیسی اگر ارزیابی کنیم، یعنی فن دستیابی به قدرت و تسخیرمون، در نگاه غربی مبتنی بر نظریه بازی هاست. گیم تئوری و نظریه بازی ها در سیاست، سیاست رو به مصابه یک زمین بازی فرض میکنه که دو بخش داره. در واقع مبنای جامعه شناسی سیاسی مدرن، پالیتیکس مدرن، از بازی ها آمده، تقابل و تنازعی که بازی ها داشتن با هم دیگه، و در مقابل به حیطه فرهنگ سیاسی که وارد شده در 100 سال گذشته، به خصوص روی ورزش ها و ساماندهی ورزش ها تأثیر گذاشته. این مبتنی بر گیم تئوری و تئوری بازی ها، نظریه بازی ها در سیاست. شما در ورزش های توپی به خصوص که ورزش های مدرنی هستن، هرچند قدمت پیشینی دارن اما در دوره مدرن تکوین پیدا کردن، همواره زمین رو به دو بخش تقسیم شده میبینید. در والیبال، بسکتبال، فوتبال، بدمینتون، در تنیس، هندبال، حتی در آب، در واترپولو، 150-60 سال گذشته بعد از آنکه الکسی دو توکویل از فرانسه به آمریکا رفت و اون کتاب معروف تحلیلی بر دموکراسی رو نوشت، متأثر از آنچه که دموکراسی خاص آمریکایی نامیده میشد، الان شما میدونید 154-5 ساله که در آمریکا فقط دو حزب رقابت میکنن و یکی از این دو حزب رأی میاره، یک نفر از این دو حزب. نگاهی در دموکراسی مدرن هست اینه که هر 4-8 سال مردم از یک بخشی از جنانی که سر کار هست خسته میشن، تغییر زائقه میدن، بهتره یک گروه جدیدتری، شادابتری سر کار بیان، ایده ها و فکر ها و توانشون رو به نمایش بگذارن، دوباره برن گروه بعدی بیان. به این نحو به تعبیر مرحوم مطهری، به مصابه تیغه های یک قیچی که در بریدن یک پدیده و مفهوم به کار میرن. این وضعیت در سیاست مدرن امروز در جامعه تسری پیدا کرده. شما این مسئله زمین رو به دو رنگ آبی و قرمز میشناسید. رنگ قرمز در آمریکا مربوط به حزب جمهوری خواه و رنگ آبی مربوط به حزب دموکرات. برای اینکه این حرکت تثبیت بشه، در 100 سال گذشته دو روزنامه اصلی داشتن و دارن، نیویورک تایمز و واشنگتن پست. یعنی تفکیک دو حزب آبی و قرمز که گاهی این و گاهی آن کار رو دست میگیرن، دو روزنامه اساسی رو برمیتابه، نیویورک تایمز و واشنگتن پست. دو مجله ثابت دارند، نیوزویک و تایم، که این دو مجله هم آرا و عقاید این دو جناح رو منعکس میکنه. تمام دستگاه های تصمیم سازی و نگاه ها با این دو رنگ تعریف میشه. در دهه 50 و 60 میلادی در قرن گذشته، یعنی قرن 20، حدود 60 سال پیش، آرام آرام به این نتیجه رسیدن که این مدل رو در کشورهای تابعه خودشون تسری بدن. لذا در ایران آن روز دو روزنامه به وجود آمد به نام روزنامه کیهان و اطلاعات. هنوز بعد از 30 سال که از انقلاب اسلامی میگذره، شما نگاه کنید آرم روزنامه کیهان آبیه و عنوان روزنامه اطلاعات قرمزه، یعنی با همون تقسیم بندی های دوگانه‌ای که اون موقع صورت گرفت. دو مجله اصلی بود، اطلاعات هفتگی و جوانان امروز. در تمام دنیا دو تیم فوتبال برای هر کشور رو اندازی کردن، یک تیم قرمز، یک تیم آبی، که اون روز میشد تیم پرسپولیس که قرمز بود، رنگ قرمز رنگ چپه، و رنگ آبی رنگ جناح راست. پرسپولیس و تاج که بعد از انقلاب شدن استقلال و پیروزی. این تقسیم بندی ها در سراسر جهان وجود داره. در همه دنیا کشورها تیم آبی و قرمز دارن، دوتا روزنامه دارن، عمدتاً دوتا حزب دارن. کشمکش بین این دوتاست. فرهنگ عمومی مردم با دو مجله و با دو روزنامه تیپ بندی میشه. احساسات و هیجانات مردم برای چهار سال ریاست جمهوری ها با دو تیم آبی و قرمز ورزشی احساساتشون به قلیان میاد و مرتب میشه. نگاهی که به یک ورزشگاه کنید، جمعیت مردم رو اونجا تماشاگر میبینید و بازیگران جناح‌ها رو به مسابقه دو تیم آبی و قرمز که با هم دیگه در تقابل و زد و خوردن. مبتنی بر گیم تئوری در جامعه شناسی سیاسی در دموکراسی های مدرن، برای دستیابی به قدرت زمین بازی سیاست پنج متغیر اصلی داره. متغیر اولش پارادایمه. در سیاست مدرن پارادایم هر دو جناح چپ و راست، آبی و قرمز، از اومانیسم تبعیت میکنه. اصالت رو به بشر میده در سیاست مدرن. پس در پارادایم وحدت نظر داره. گام دوم ایدئولوژی. در ایدئولوژی یکیشون قائل به لیبرالیسم و دومی قائل به سوسیالیسم یا اشتراکیت یا مشارکت. اون چیزی که مطرحه در لیبرالیسم کلید واژه عمومی رو میگیرن آزادی، اما در سوسیالیسم میگیرن برابری، که اینجا به غلط ترجمه شده به عدالت. مفهوم عربی عدالت معادل و مابعضا در هیچ زبان غربی، از یونانی، لاتینی، آلمانی، فرانسه و انگلیسی نداره. این ترجمه ها ترجمه های غلطی است که تو اینجا صورت گرفته. سوسیالیسم نهایتا قائل به برابری است، نه به عدالت. متغیر سوم در زمین بازی ها اقتصاده. جناح راست، جناح آبی در همه جای دنیا قائل به اقتصاد بازار آزاده و مالکیت درجه یک، مالکیت خصوصی. اما اقتصاد چپ، اقتصاد قرمز، اقتصاد سوسیالیستی به اقتصاد مختلف تمرکز داره، به اقتصاد مرکزی، به مفاهیمی به نام مالکیت عمومی و نکاتی از این دست. از نظر سیاست و دموکراسی جناح راست در جهان، جناح عامی، قائل به ایندیویژوال دموکراسی هست، یعنی هر فرد یک رأی. اما در مدل چپ، مدل قرمز، که سنترالیز دموکراسی، دموکراسی شوراها. شوروی اون روز میگفت که ما دموکراسی داریم اما سنترالیز دموکراسی. متغیر پنجم گرایشه. گرایش در ایدئولوژی راست هیومن رایتس، یعنی آنچه در مورد بشر راست است. اینجا به غلط ترجمه شده به حقوق بشر. این هیومن رایتس شاخص اساسیش اینه که آنچه در مورد بشر، در مورد زندگیش، بیانش و عقیدش راسته. حالا اینجا تفسیرش میکنن به آزادی بیان، آزادی زندگی و آزادی عقیده. اتفاقا من تمام 49 ماهی که خونه نشین بودم و تمام 19 باری که دادگاه میرفتم و محاکمه میشدم، تمام با هدایت همین هایی بود که تو ایران داد حقوق بشر میزدن، داد آزادی بیان میزدن و مدعی این بحث ها بودن. اما در بخش چپ یا قرمز گرایششون تأمین اجتماعیه. نان، مسکن، کار، بیمه درمانی، بیمه اجتماعی و نکاتی از این دست. منطق زمین بازی سیاست در تئوری بازی ها در گیم تئوری، همینطور که ملاحظه فرمودید، یک قواعدی برای خودش داره که گاهی این و گاهی آن در فرانسه، در انگلیس، در آمریکا، در آلمان، در ایتالیا، در ژاپن سر کار میان و کار رو دست میگیرن و سیستمشون رو اداره میکنن. اما جمهوری اسلامی شعاری فراتر از اندیشه مدرن داشت. در واقع شعار جمهوری اسلامی برون پارادایمی بود، درون پارادایمی نبود. یعنی این که ما اصالت رو بدیم صرفاً به بشر و همه چیز با بشر تعریف بشه، این پیام انقلاب اسلامی نبود. قرار نبود همه چیز با بشر تعریف بشه. کانون همه چیز خدا و مقرر بود همه چیز در نسبت خدا و نسبت با خدا تنظیم بشه. انسان عمومی چنین جامعه‌ای میشد در صحنه نوجوانی فهمیده و در صحنه سنین بالاش میشد مرحوم بهجت، کسی که نه مصاحبه‌ای میکرد، نه موضعی میگرفت، نه با کسی کاری داشت. اما وقتی از دنیا میره جمعیت میلیونی نسبتشون رو با اون تعریف میکنه. علی علیه السلام در نهج البلاغه یک روایت استراتژیک داره، میفرماد که بین خودتون و خدا رو اصلاح کنید، بین شما و خلق رو خدا اصلاح میکنه. اگر قرار بود یک بهجت خودش رو به رأی بگذاره در انتخابات، این نیاز به معرفی و مصاحبه و برنامه و غرزاله که بخواد اعلام کنه دل 70 میلیون نفر رو با 70 میلیون شعار متفاوت به دست بیاره نبود. این نسبتش رو با خدا تعریف میکرد. اون نسبت وقتی تعریف شد، نسبت مردم با اون تنظیم میشد. این هیچ جایی در بحث تئوری‌های سیاست مدرن نداره. یعنی وقتی بنیانگذار جمهوری اسلامی به مصابه همین فردی که در روزهای گذشته تشییع جنازش رو دیدید، مرحوم حضرت آیت الله العظمی بهجت رضوان الله تعالی علیه، اون روز وقتی میخواست انقلاب کنه، مناسبات اجتماعی و سیاسی رو وقتی رقم میزد، تنظیم نسبت خودش با خدا بود. این تلقی که به آزادی خرمشهر میانجامه، به وقوع انقلاب اسلامی میانجامه، به پیشرفت 30 ساله کشور تا به اینجا میانجامه، معلول تعریف نسبت خود رهبران و مسئولان با خداست. و هر کجا هم کاستی، کمی، اشکالی بوده، اونجایی بوده که این حکومت خواسته مدرن عمل کنه، خواسته روش های دینی و الهی و قرآنی رو کنار بگذاره، به تئوری ها و اندیشه ها و نظریه های مدرن رو بیاره. خب آیا نظریه چپ و راست، آبی و قرمز، اقتصاد مدرن، اقتصاد مختلف، اقتصاد بازار آزاد، مالکیت درجه که خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت تعاونی، نکاتی از این دست نجات بخش بوده؟ چپش که میشد شوروی که پاشید، مدل راست بشن که در هفته ها و ماه های اخیر شما در فضای نظام کپیتالیستی، یعنی نظام سرمایه‌داری آمریکایی دیدیم که روز به روز به مسابقه یخی که در آفتاب گذاشته باشیم داره بیشتر آب میشه. پس اینجا قرار بود در جمهوری اسلامی 30 سال قبل وقتی شکل گرفت، سیاست درون پارادایم مدرن نباشه، برون پارادایمی باشه. در سیاست برون پارادایمی برای اولین بار نه تقابل بین شوروی و آمریکا که هر دوشون قائل به اصالت بشر بودن، تقابل سیاسی اینجا بین جریانی که معتقد به اصالت خدا یعنی تئوریسم و جریانی که در جهان قائل به اصالت بشر یعنی اومانیسم بود. این تقابل، این رویارویی خودش رو نشون داد. سوپر پارادایم اومانیسم به مصادره قطاری که 4 تا واگون داشت، واگون اولش سنت یا تردیشن بود، واگون دومش مدرنیز، واگون سومش پست مدرنیز و واگون چهارمش ترانس مدرنیز، که اگر شما روزی تردیشنال و سنتگرا بودید، از واگون آخر میاد تو واگون سوم مدرنیز میشوید، بعد از مدرنیز پست مدرنیز و سپس ترانس مدرنیز. این حرکت این قطاره امروز آمریکا و اروپا در استمرار حرکت سیاسی مدرنشون رسیدن به فرایند عبور از پست مدرنیز و ورود به ترانس مدرنیز. اما در مقابل پیام انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی، پیامی که توسط بسیاری از یاران امام فهم نشد، توسط بسیاری از کسانی که امروز در صحنه هستند از نسل اولی ها فهم نشد. اون پیام هم این بود که اصالت از آن خداست، همه چیز با خدا تعریف میشه و وقتی مبنای همه چیز خداست، به تعبیر قرآن نشأه منشأ همه چیز خداست، سازوکار در سیاست هم با خدا تعریف میشه. لذا اینجا قطاری با چهار واگن موضوعیت داره. واگن چهارم سنت سیئه، واگن سوم سنت الهی، واگن دوم سنت حسنی دینی و واگن مقدم تعالی. این دو سوپر پارادایم به مصابه اتوبانی که یکی از یک مقصد به سمت مبدا دیگری و دیگری از اون مبدا به سمت مقصد دیگری در حرکت هستن در تقابلن. ممکن بود شوروی و آمریکا رو کنار هم جمع کنید، چون دوتاشون توی یک اتوبان میرفتن، یکی از اون دیگری سبقت میگرفت. ممکنه که شما امروز اقتصاد مختلف سوئد رو با اقتصاد آمریکا جمع کنید، یا جریان چپی که به تبع گیدنز در سالهای اخیر در انگلیس سر کار آمده با جریان سوسیالیست داخل ایتالیا جمع کنید. اما بین نگاه دینی و نگاه مدر و نگاه صرفاً بشرگرا که از بشر ساحتی به مصابه جسمش رو برمیتابه، چنین نگاهی قابل جمع کردن نیست. این التقاط در جمهوری اسلامی بود. جمهوری اسلامی از یک دوره در تقریباً 15-16 سال گذشته به این التقاط رسید. دلیل پرتنش بودن فضای جامعه ایران از نظر سیاسی و فرهنگی این نکته است که گروهی میخوان یک سوی اتوبان به سمت دیگه برن، گروه دیگه از اون سو به سمت مقصد دیگه. خب زمین بازی ها، پس مدل زمین بازی های چپ و راست، آبی و قرمز، آنچه که بای پارتیزان یا دو حزبی نامیده میشه در غرب، جواب نمیده دیگه در جمهوری اسلامی. خب جمهوری اسلامی مدل جایگزینش چی بود؟ بعد برای خودش تئوری بازی هایی داشت. تئوری بازی های دینی الگوی سیاست خداگرا نه به مصابه زمینی که به دو قسمت تقسیم میشه، بلکه به مصابه یک کوه آتش فشانه. تفاوت امام از پیامبر در اینه، پیامبر پستچیه، پیام رسانه، میاد در خونه شما پیغام رو میده میره. اما امام برابر روایات و آیات، برابر روایات و احادیث به مصابه کعبه است، حجته. کعبه که نمیاد در خونه شما، شما بلند میشید میرید حج، شما به طواف کعبه میرید. در سیاست دینی اصل چهارم اسلام یعنی اصل امامت برابر روایتی که از امام رضا علیه السلام در مورد دکترین امامت هست، حفظ همه چیز و تثبیت همه چیز و حرکت و تحقق همه چیز منوط به امامه. یعنی چهار تا اصل دیگه به تبع امامت عینیت پیدا میکنن و حرکت ایجاد میکنن در جامعه. لذا همونطوری که در یک آتش فشان دهانه آتش فشان، دامنش و کوهپایش دیده میشه، امام به مصابه یک حصن، یک حصار که جامعه رو در مدار خودش نگه میداره تا از متلاشی شدن و از به هر سو رفتن جلوگیری کنه، نماد آتش فشانی با نقشی که امام در اصل چهارم یعنی کنترل و مهار جامعه ایجاد میکنه عینیت پیدا میکنه. مدل کوه آتش فشان یا قله رفیع در طول 30 سال گذشته در ایران به عینه نشون داده شده. دهانه، دامنه اول، دامنه دوم، سوم، کوهپایه و دره. بسیاری وقتی از این فضا فوران میکنن بیرون میان، آرام آرام ماده های مذابی هستن از آهاز که میرن در ته دره سنگ میشن، سفت میشن و سرد میشن، از سیستم فاصله میگیرن. با این مقدمه طولانی میتونیم وارد صورتبندی و ریختشناسی سیاست در جمهوری اسلامی بشیم. صورتبندی و ریختشناسی سیاست در جمهوری اسلامی ترکیبی بوده از این دو مدل تئوری بازی ها. به این خاطر سیاست در ایران استثنائیه، مشابه در هیچ کجای جهان نداره. کرسی سیاست در جمهوری اسلامی به دو بخش چپ و راست مدر در ابتدای انقلاب و حلقه مرکزی و نقطه کانونی یعنی شخص ولی فقیه تفکیک می شد. با این کرسی در سال 1357 در 22 بهمن انقلاب پیروز شد. صورتبندی جریان های سیاسی ضد حکومت پهلوی در اون سال همونطوری که ملاحظه می فرمایید به تبع اون به اضافه ای که اینها رو از هم تفکیک میکرد، شخصیت محوری امام راحل در کانون این به اضافه و جریان چپ و راست یا آبی و قرمز مدرن اون روز در بخش سکیولار و جریان سنتی مذهبی با رنگ سبز در پایین خودنمایی میکرد. این سال 57 بود. 9 جمهوری تا کنون شکل گرفته در طول 30 سال گذشته. جمهوری اول بلافاصله با دولت موقت آغاز شد. دولت موقت در اسفند ماه 57 دولت رو تشکیل داد و سپس با شکلگیری دولت تثبیت شده یعنی دولت بنی صدر استمرار پیدا کرد. 2 سال و 4 ماه به عمر خودش جمهوری اول ادامه داد. جمهوری اول عصر لیبرال ها بود، عصر حاکمیت لیبرالی، ذوب شدن و نظام سلطه پذیرش آمریکا به نحو دیگه. حرف نخست وزیر دولت موقت این بود که بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران رو برای اسلام میخواد، ما اسلام رو برای ایران، یعنی همون اومانیسم، یعنی اصالت دادن به خود. ما مسلمیم. اگر قرار شد اسلام و خدا اینجا مطرح بشن به معنی متغیر، ما اونها رو به تبع خودمون کنار میذاریم. یعنی دقیقاً عکس عمل حسین علیه السلام که فرمود اگر دین جدم جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. یعنی شیوه و رویه دولت موقت رویه معکوس عملکرد امام حسین علیه السلام بود. جمهوری یکم که عصر لیبرال ها بود در شرایطی وارد سال 58 شد که شخص امام در درون نظام تبدیل شد به جریان مذهبی ولایی. 2 بخش سنتی از نظام بریدن، یکی بخشی بود به نام انجمن حجتیه که توسط امام ترد شد و یکی هم جریانی بود مصوم به فرقان که ترورها رو شروع کرد. مرحوم مطهری، مفتح، مرحوم قرنی و تعداد دیگه رو ترور کردند. اینها بخشهایی بودن که فاصله گرفتن. در بخش مدرنیسم جریان‌های کمونیستی و چپ آرام آرام واگراییشون با نظام شروع شد. جریان‌های راست مدرن به دلیل اینکه در درون نظام حضور داشتن هنوز بودن، یعنی هم در مجلس بودن هم در دولت بودن. در سال دوم یعنی در بهمن 1359 جریان مارکسیستی کاملا از صحنه سیاسی یعنی از حضورشون در قدرت کنار گذاشته شدن. خب آرام آرام زمانی است که بنی صدر با کمک منافقین اختشاشای خیابونی رو آغاز میکنن، خشونت در سطح خیابان‌ها به اوج خودش میرسه. همین وضعیتی که امروز توی خیابان‌های بغداد میبینیم، مدام بمب منفجر میشه. در خیابان‌های تهران اتوبوس‌ها رو آتیش میزدن، کسبه‌ای رو که یه مقدار ریش داشتن، هر بقالی، سبزی فروشی، راننده تاکسی رو رد میشدن، ترور میکردن. فضای به شدت احساسی و خشنی رو بر جامعه حاکم کرده بودن. جریان مذهبی ولایی به نهاد ولایت فقیه تبدیل شد و تثبیت شد. سال 1360 در تیر ماه جریان لیبرال مجلس رأی به عدم کفایتش صادر کرد و بنیانگذار فقیه جمهوری اسلامی بنی صدر را عزل کرد بر مبنای قانون اساسی. خشونت‌ها به اوج خودش رسید، حجم عظیمی از ترورها صورت گرفت. در 2 مرحله که یک مرحله اون ترور ائمه جمعه بود در سراسر کشور و گام دومش که بحث واقعی 7 تیر بود، بخش عمده‌ای از عناصر درون حکومت رو هم به شهادت رسوندن. جمهوری دوم بلافاصله آغاز شد. جمهوری دوم تیر ماه وقتی در تیر ماه 1360 بنی صدر عزل شد و از کشور با چادر فرار کرد به همراه مسعود رجوی، مرحوم شهید رجایی در مرداد ما انتخابات برگزار شد. ایشون به عنوان رئیس جمهور اصولگرا انتخاب شد. یک دوره کوتاه 1 ماهه رو کشور رو اداره کرد، در 1360 در شهریور ماه توسط جریانات بسیار مشکوکی به شهادت رسید به همراه مرحوم باهنر و دوره کوتاه حکومت یک ماه ایشون خیلی چون زمینه ظهور و بروز نداشته امکان این که به عنوان مدل مطرح بشه خیلی محلی از اعراب نداره، بالاخره باید میموند تا بعداً بعد از تثبیت قابل ارزیابی باشه. بلافاصله در شهریور ماه مجدداً شرایط برای انتخابات فراهم شد و در پاییز 1360 دولت جدید شکل گرفت. در دوره جمهوری دوم جریانات راست و چپ کلن از کشور کنار رفتن، چپ و راست مدرن یعنی لیبرالیستا، ناسیونالیستا و کمونیستا، مجموعه ای که ماندن جریانات مذهبی بودن، یعنی جریانات مذهبی فقط در درون قدرت باقی ماندن. جمهوری سوم از 1360 شروع شد تا 1364. دولتی که در این دوره شکل گرفت گرایشش چپ سنتی بود. چهار شاخصه اصلی حرکتش اقتصاد متمرکز دولتی و یارانه‌ای بود، فرهنگ کنترل شده، سیاست خارجی ضربه اولی، سیاست اجتماعی توده‌ای. شعار اون روزا این بود که هرچه فرزند بیشتری به دنیا بیاد امت در صحرای محشر کثرت بیشتری خواهد داشت. این دولت زمانی که کارشو شروع کرد آرام آرام وانهادگی جریانات سنتی مذهبی درون نظام شروع شد، یعنی در بهمن 61 آرام آرام شروع کردن مذهبی ها افت کردن و از معیارهای مورد نظر رهبری فاصله گرفتن و آماده انشعاب شدن. حزب اون روز بود به نام حزب جمهوری اسلامی، در این دوره منحل اعلام شد. جمهوری چهارم در 1664 شکل گرفت. این جمهوری ادامه جمهوری قبل بود، مجدداً چپ سنتی انتخاب شد. یکی از مشکلات این جمهوری عدم انطباق و هماهنگی این دولت با رئیس جمهور وقت بود که بارها به در واقع اعتراض کشیده شد و به استعفا نظر رئیس جمهور وقت بعد از دوره دوم که این دولت تشکیل شد شخص آقای ولایتی بود به عنوان نخست وزیر با 99 رأی در مجلس که مجلس به جریان چپ سنتی رأی داد و جریان چپ سنتی مجددا حاکم شد. این دوره همون سیاست های جمهوری سوم ادامه پیدا کرد. اواخر دوره جمهوری چهارم در سال 1367 در دهمین سالگرد انقلاب اسلامی توسعه سیاسی ایران دو بچه خاص پیدا کرده بود. اولا جریانات مدرنیست کلن حذف شده بودن از قدرت، ثانیاً خود جریان مذهبی سنتی درون نظام از معیارها و هنجارها و ارزش‌های رهبری آرام آرام فاصله گرفته بود و از هم تفکیک شد. جریانی موسوم به جامعه روحانیت مبارز از امام اجازه گرفت به دلیل اختلاف نظرها و اختلاف دیدگاهایی که داشتن به دو بخش مجمع روحانیون مبارز و جامعه روحانیت مبارز تفکیک شدن. جامعه روحانیت مبارز راست شناخته شد، مجمع روحانیون مبارز چپ شناخته شد. مبنای این تقسیم بندی چی بود؟ نزدیک شدن دیدگاهای اینها به چپ و راست مدرن بود، یعنی یکی به اقتصاد بازار آزاد اعتقاد داشت، اون دیگری به اقتصاد بسته دولتی، یکی به سیاست تنیزدائی و فضای باز سیاسی اعتقاد داشت، اون دیگری به حرکت کاملا محکم و ایستادگی بر مقابل غرب. و نکاتی از این دست: دفتر تحکیم وحدت، سازمان مجاهدین انقلاب، مجمع روحانیون مبارز شق چپ رو تشکیل دادن در سال 67 و جامعه روحانیت مبارز، جمعیت مطلقه، جامعه مجمع جامعه مدرسین و طیفای از این دست بخش راست رو. توسعه سیاسی در 10 سال اول انقلاب به تبع وقوع دفاع مقدس و مسئله جنگ بخشی که بیشتر از اینکه به جناها معتقد باشن به خود حلقه مرکزی نظام یعنی به نهاد ولایت فقیه معتقد بودن رو شکل داد در طول دفاع مقدس که به بسیج موسوم شده بود. جمهوری پنجم در 1368 شکل میگیره. این جمهوری با چند تا واقعه مهم روبروست. اولا جنگ تمام شده، قدنامه پذیرفته شده. در این مرحله ما شاهد رحلت امام رضوان الله تعالی علیه هستیم. امام قبل از رحلتشون قائم مقام رهبری یعنی آقای منتظری رو عزل می کنند. قانون اساسی بعداً به رأی گذاشته میشه با توجه به مشکلاتی که بین رئیس جمهور و رئیس دولت یعنی نخست وزیر بود. قانون اساسی به رأی گذاشته میشه و پست نخست وزیری حذف میشه و قدرت مطلق در اختیار شخص رئیس جمهور قرار میگیره برای دولت بعدی، قدرت مطلق اجرایی. دولتی که در 1368 سر کار میاد تا 1372 یک دولتیه که بعداً خودشون میگن که لیبرال دموکراتن. پرانتز، من 4 سال پیش اینجا گفتم دولت کارگزاران سازندگی دولت لیبرال دموکرات بود. از من شکایت کردن، همون کسی که میخواد رئیس جمهور بشه. من رفتم دادگاه. آقای قاضی فرمود که اگر ایشون بفهمد که این دورو بریاش لیبرال دموکراتن تو دهن اینا میزنه. چند روز بعد سخنگوی اون هست که فامیل اون بنده خدا که میخواست کاندیدا بشه مصاحبه کرد، گفت ما لیبرال دموکرات مسلمانی. این وکیل ما برد داد به قاضی، گفت آقای قاضی این که فرمودید میزنن تو دهنشون، لیبرال دموکراسی کجا برابر داره با دیدگاه امام، دیدگاه رهبری؟ قرابت لیبرال دموکراسی با اسلام کجاست؟ موندی منتظر یه پاسخ. آزادی بیانی که لیبرال ها میگن اینه ها، تحمل این که ما بگیم آقا شما لیبرال دموکراسیت رو نوشتن بعد خودشون میگن ما لیبرال دموکراسی. جریان لیبرال دموکرات برخلاف مسیری که دولت چپ سنتی، یکی از نکات جالب اینه امروز هم چپ سنتی همون جریان لیبرال دموکرات با هم تلفیق کردن، برخلاف مسیری که اون رفت دولتش شروع کرد در سال 68 چکه به نسخه های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. چکه کردن به اینها، هرچی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفت اینا پذیرفتن و پیاده کردن. آمدن رفتن سراغ مفهومی به نام تنش زدائی، انگار ما تنش ایجاد کردیم در جهان که باید تنش زدائی کنیم. اینایی که توی عراق هستن نیروهای ایران هستن، افغانستان رو نیروهای ایران گرفتن، توی پاکستان نیروهای این کشورهای حاشیه خلیج فارس که می‌بینیم تمام این نیروها نیروهای ایرانن. بعد موقع تنش زدائی کنیم از اینجا بریم بیرون. در تئوری‌های تحریزی استراتژیک کسی تنش زدائی می‌کنه که تنش ایجاد کرده؟ ما دلم خواسته بعد از 200 سال که قاجار و پهلوی کشور رو به یغما بردن و به دست بیگانگان دادن انقلاب کنیم. غربیا شاکی شدن. ایشون چه حق داشتید انقلاب کنید؟ چه حق دارید با خودتون بایستید؟ 1000 میلیارد دلار کمک کردن به صدام، همین عربستان 1,000 میلیارد دلار به عراق و ایران کمک کرد تا به ما حمله کنن. امروز همشون دارن اعلام میکنن که کمک کردن به صدام. ما باید تنش زدائی کنیم؟ سیاست انفعالی تنش زدائی که به قیمتی که قرار باشه از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول وام بگیریم، سال 68 حرکتش شروع کرد. تنش زدائی رو اعمال کردن برخلاف دولت قبلی که قائل بود به حرکت تهاجمی جلوی غرب. دولت قبلی میگفت فرزند بیشتر یعنی در صحرای محشر امت پیامبر بیشتر. اینا آمدن طرح وازکتومی رو پیاده کردن. سال 55-56 شاه بیلبورد داده بود زده بودن همه جا میزدن فرزند کمتر زندگی بهتر. مجددن در جمهوری پنجم ما آمدیم همون شعار فرزند کمتر زندگی بهتر رو آوردیم ایجاد کردیم. الان اون دوتا نگاه با هم تلفیق کردن. برخلاف جمهوری چهارم و سوم که قائل به اقتصاد بسته و متمرکز بود، جمهوری پنجم رویکردش به بازار آزاد بود. اقتصاد بازار آزاد عینیت پیدا کرد. در بهمن 1372 اواخر این دولت آرام آرام کار به جایی رسید که جریان چپ سنتی از قدرت حذف شد، کاملا کنار گذاشته شد. یعنی یکی یکی وزیراشون استفاده دادن، کنار گذاشته شدن، مجلسی که دستشون بود آرام آرام تضعیف شد و به مرور یک پارچه شد دست جناح راست مربوطه اون روز. جمهوری ششون در 1372 شکل گرفت. در 1372 تا 1376 استمرار دولت لیبرال دموکرات، که البته لیبرال دموکراسی رو عمدتاً در حوزه اقتصاد رقم می‌زد، فضای فرهنگی رو به شدت بسته بود. آنچه بعداً موسوم به دوم خرداد شد و گفتن حماسه ای، که کلمه حماسه رو رهبری روی این گذاشتن، حماسه ای بود، این در واکنش به اون فضای بسته فرهنگی دهه اون دوره جمهوری پنجم و جمهوری ششم بود. استمرار لیبرال دموکراسی اقتصادی موضوعیت پیدا کرد، محیط فرهنگی و نرد بسته شد، گفتمان اصلی نظام تغییر کرد. امام امت شد مقام معظم رهبری، امت شد شهروند، مستضعف شد قشر آسیب‌پذیر، شیطان بزرگ و استکبار جهانی شد دول قدرتمند، تکنوکراتیز اومد جای تعبد رو گرفت. آرام آرام اینها در خطبه‌های نماز جمعه و در روزنامه‌ها و در ادبیات مسئولین کشور پیاده شد و آرام آرام واژه‌هایی که امام ایجاد کرده بود با اونها پارادایم‌سازی، گفتمان‌سازی و نوعی گفتمان عمومی جدید ایجاد کرده بود، آرام آرام این واژه‌ها زدوده شد در همین دوره پنجم و ششم. نوعی پرگماتیزم و عملگرایی اقتصادی به مدت 8 سال با تلقی‌های لیبرال کشور رو اداره کرد. جلوی انتخابات مجلس پنجم در 1374 نشریه بهمن رو اندازی شد و تو انتخابات جریان چپ کنار کاملا از یعنی مردمش رأی ندادن و جریان راست رأی آورد. تهران تو مجلس پنجم فقط دو نفرش به دور اول رأی آوردن، یکی دختر رئیس جمهور وقت بود، یکی کسی که بعدا شد رئیس مجلس، بقیه به دور دوم کشید. آرام آرام جریان راست مدرن داشت از درون جریان چپ راست سنتی شکل می‌گرفت. جلوی این انتخابات آرام آرام اسم خودشون رو عوض کردن، تبدیل شدن به حزب کارگزاران سازندگی. رهبری گله خودشون رو به دولت اعلام کردن که چرا جریان ها میان تو قدرت و حزب تشکیل میدن. سنتی در کشور ما جا افتاده اینی که کسی بیرون حزب را نمیندازه تلاش کنه بیاد قدرت رو بگیره، میان قدرت رو میگیرن با انگاره های مورد نظر خودشون حزب را میندازن. این گونه حزب ها ناموفق بود. اولی حزب جمهوری اسلامی حکومت راست داده، حالا چه حکومت اومده حکومت برای خودش حزب جمهوری رو انداخته. نمونه ناموفق حزب جمهوری، حالا یه جریانی اومده کشور دست گرفته، حزب کارگزاران را میندازه. خب رهبری ناراحت بود، میاد از امکانات منابع داخلی استفاده میکنید. این سنت تا به امروز ادامه پیدا کرده. هر کی به قدرت میرسه اول یه حزب خاص برای خودش درست میکنه. حالا که ما بسیاری از جناها و جریانها رو داریم که بیرون از قدرت، از قبل از انقلاب حزب تشکیل دادن، بعد از انقلاب بیرون قدرت حزب تشکیل دادن، اصالت کار حزبی دارن. این که میگن کار حزبی تو ایران نمیگیره به دلیل اینکه مردم بدبینن، هر کی میره توی قدرت میره برای خودش سازوکار ماندن در قدرت تعریف میکنه، میشه حزب. خب اون حرکت استمرار پیدا کرد، مجلس رو دست گرفتن، مجلس پنجم رو. مجلس پنجم که به دست اینها افتاد، حالا ساختار سیاست در ایران لچکی شده بود. یک راست سنتی چپ سنتی داشتیم، راست مدرن هم شکل گرفته بود در سال 1174. جلو انتخابات دوم خرداد که شد در ابتدای جمهوری هفتم، جریانی که در قدرت و در حکومت بود احساس خطر کرد که از قدرت کنار گذاشته میشه. معاون پارلمانیش که امروز در انگلیس مستقر هست، بعدا شد وزیر ارشاد، ما آدم پارلمانی شما دیگه ترگی برای کرد در رسانه ها. قانون اساسی به رأی گذاشته بشه و رئیس جمهور موجودی که الان سر کار بود، یعنی دولت ششم، این رئیس جمهور مادام العمر رئیس جمهوری کشور باشه. یعنی با فاصله 2-3 ماه بعد از این اتفاق، وقتی دوم خرداد رخ داد و بحثای گفتگوهای باز، پاتریمونیالیسم، حکومت‌های پدرشاهی، این ادبیات جامعه شناسی سیاسی ایران فوران کرد، یادشون رفت که اینها کسانی بودن که قائل به این بودن که باید رئیس جمهور مادام العمر دولت رو دست بگیره. ببخشید، برای یک نفر با مؤسسه چنین حقی قائل شده، اونم برای رهبریه، اونم تازه مشروطه. اگر خبرگان رهبری به این نتیجه برسن که رهبری نمیتواند، میتونم بذارمش کنار. پس حتی اونم مادام العمر نیست. یک پرانتز من اینجا باز کنم، برای من این مسئله است تا یادم نرفته بگم. جریانات مدرنیست هر آنچه را که ادعا میکنند برخلاف عمل میکنند. همین افراد، همین فرد، روزی که بعدن آمد شد وزیر ارشاد و اجازه داد حجم عظیمی روزنامه و کتاب چنان توی جامعه فوران کنه که هر آنچه دلشون میخواست میگفتن و مینوشتن و روزی 6 شبهه در دین توی جامعه پیاده میکردن که در قالب 5-6 جلد کتاب دوستان مختلفی زحمت کشیدن اینا رو منتشر کردن، روزی 6 شبهه پایه در دین، باورهای دینی مردم رو مورد هجوم قرار میدادن، اینها تا چند ماه قبلش معتقد بودن که باید انتخابات برگزار بشه و مطلق و دائم رئیس جمهور یک نفر باشه تا آخر. همین ها فرداش وقتی رأی آوردن جنبش زنان و جنبش های فمینیستی رو بهش پروگار دادن، 2-3 تا گزاره توی فقه در مورد مسئله زنان روش درد گذاشتن، مدام اسلام رو به خاطر اینها میکوبن، سهم الارث و مسئله تعدد زوجات رو بگذاره. بعد همین آدم وقتی از وزارت ارشاد رفت شد رئیس مرکز گفتگوی تمدن ها، اونجا هجره رو انداخته بود. بهتره اینهایی که مدعی هم رأی زنان میخوان جمع کنن بگن که کدوم یکی از جریانات مذهبی مثلا تعدد زوجات رو انداخته. این بنده خدای برادر خانوم داشت توی جریان روشن فکری به اصطلاح دینی علیه دین و فقه شیعه نظریه می‌نوشت. یه مدتی دست خواهرش گرفته بود از این دادگاه به اون دادگاه، هر روز تو روزنامه می‌نوشتن. مثلا حالا بنده خدا گشته کشور رفته بود از این دادگاه به اون دادگاه، سر اینکه یه جا مثلا 3000 تا فلک قول داده بود به اون یکی، یه جا ویلای نمی‌دونم فلان جا اون بنده خدای بعد قول داده بود. پس نظریه های مدرن رو میان باهاش سوار میشن، کارو دست میگیرن، اما از مواهب نگاه سنتی به دین بالاترین بهره رو میبرن. از دولت ها و جمهوری های نهگانه گذشته بالاترین جمهوری که در اون تعداد افراد کابینه 2 زن بیشتر بود، جمهوری 7 و 8 معتقدم جریان دینگرا ظلم کرده، به زنان ظلم کرده. ما تنها کشوری هستیم که 64% دانشجوامون دختره. آمریکا اینجوریه، فرانسه اینجوریه. حالا قرار باشه دین رو ذکر کنن که آقا دین اجازه تعدد زوجات بده. خدا وکیلی امام راهب، مقام معظم رهبری، این افرادی که تو رأس نظام میبینید کدوم یکی از اینا؟ اون نامه امام در مورد همسرشون رو شما ببینید، این ظلمی که داره به اسلام میشه. شما شعره مدرنیستی رو میارید برای اینکه به قدرت برسید. پولیتیکس و پالیسی فن تدخیل قدرته. ها حالا ماکیاولی یعنی هدف وسیله رو توجیه میکنه، وقتی آمد جلو از هر راهی برای که قدرت رو دست بگیرن استفاده میکنن. اگر شده بزنن توی سر اسلام که مثلا رأی 4 تا زن فمینیست من جمع کنن، خوبه که خانمهای فمینیست و فمینیست‌های جامعه ما گزارش تهیه کنن کدوم دولت در تصرف این قضیه بیشتر موثر بوده. شما نگاه کنید آقای کابلان و خانم صادقی و آقای کابلان با هم دیگه کتاب نوشتن مبنای بچهای پزشکی، روان پزشکی و روانشناسی. این دو جلدی کابلان نسخه 1997 رو ببینید، میگه 100% مردهای آمریکایی و 60% زنهای آمریکایی وقتی ازدواج میکنن روابط آزاد جنسی بیرون دارن. بعد این میشه چماق میکنن تو سر اسلام که اسلام اجازه تعدد زوجات داده. سریال های شاخصی که الان از آمریکا تو جامعه ما پخش میشه، سریال لاست رو ببینید، سریال 24 با 7 سیزنش در 167 قسمت رو ببینید، قهرمان های فیلم تو هر سری سیزنش یه چند تا زن دارن. یه سریال اینجا ساخته شده به نام مثلا همین یوسف، روایت یک داستان تاریخی مال یه پیامبریه. اونجا فرض کنید اون پیامبر یعقوب چند تا زن داشته، آقا این زنهای فمینیست مربوط به این جریان رفتن در مجلس بس نشستن، چرا اجازه میدید صداقت سیما سریالی پخش کنه که تبلیغ تعدد زوجات باشه؟ خب خانم شما که میرید جلو در مجلس بیانیه ما ببین در مورد فیلم 24 که آقای جک بارا چپ میره راست میره هزار جور دوست دختر داره. بالاخره ما توی سریال لاست نفهمیدیم این به طلاع سایر با چیته، جک با چیته. اگر قراره اندیشه مدرن تو جامعه ما بیاد، بعضی ها پلکانش کنن ازش بالا برن برای به قدرت رسیدن و شما میکنن تو سر اسلام بزنن، خب ببخشید ما هم به همون ادبیات به همون امکانات دسترسی داریم. این گونه نیست. لذا هم چه در دولت پنجم و ششم امکانش نبود و فضا بسته شد، جریان لیبرال دموکرات در آخرین لحظات که دید نمیتونه قانون اساسی رو تغییر بده و رئیس جمهور مادام العمر داشته باشه، اون معاون پارلمانی حقوقی اومد تو صحنه این حرف رو زد دید نمیشه، بلافاصله در یک گردش عجیب و غریب رفتن به سمت چپ سنتی. خود اینا چپ سنتی رو گذاشته بودن کنارا، حذفش کرده بودن، اینا با هم اتفاق و اتحاد کردن در به اصطلاح سال 76 رأی آوردن از معاون اول دولت دوم خرداد تا وزارتخونه‌های اصلی اقتصادی و وزارتخونه‌های فرهنگی و ارشاد و غیره، همش افتاد دست همون جریانی که پخش داده قبل در رأس قدرت بود.